فصل 19 اعمال رسولان در چه زمانی از عهد جدید به وقوع پیوست؟ روایت شگفت انگیزی که در اعمال رسولان ذکر شده را چگونه باید درک کنیم؟ با سرعتی بالا، در حال گسترش، کلی فشرده، غافلگیر کننده، مبهوت کننده، تکان دهنده، متقاعد کننده یا حماسی؟ همه این توصیفات را می توان برای کتاب اعمال رسولان به کار برد. اگر کتاب اعمال رسولان را تنها در قالب رشته ای از وقایع و جزئیات تاریخی بخوانیم، نمی توانیم آنچه در موردش واقعا صادق است را دریابیم. اعمال متنی منحصر به فرد در کلام خداوند است. با این حال این کتاب ادامه آن چیزی است که نویسنده ای از میان امتها به نام لوقا در انجیل خود می نویسد و آن را روایتی دقیق می خواند که خطاب به شخصی به نام توفیلوس می نویسد تا او من نیز که همه چیز را از آغاز به دقت بررسی کرده ام مصلحت چنان دیدم که آنها را به شکلی منظم برای شما عالی جناب توفیلوس بنگارم تا از درستی آن چه آموخته اید یقین پیدا کنید. لوقا 1:3-4. اعمال با این جمله آغاز می شود. از آنجا که بسیاری دست به تألیف حکایت اموری زده اند که نزد ما به انجام رسیده است، درست همان گونه که آنان که از آغاز شاهدان عینی و خادمان کلام بودند به ما سپردند. اعمال 1:1-2. در همان ابتدا لوقا به ما میگوید که شخصیت‌های اصلی این روایت رسولان و روح القدس هستند. پولس هم شامل آنها می‌شود. از ابتدا تا انتهای آن اعمال روح القدس است که الهام می‌بخشد، قوت می‌دهد، هدایت می‌کند و پیروان عیسی را به سوی مأموریتی که جهان را متبدل می‌کند می‌فرستد. برای اینکه کتاب اعمال را به درستی بخوانیم، باید هدف لوقا را از نگارش آن در ذهن داشته باشیم. اینکه چگونه مژده نجات عیسی محدودیت‌های یهودیه و جلیل را شکست و در تمام کشورهای اطراف مدیترانه گسترش یافت. بارز شدن از موانعی که بین یهودیان و امت‌ها قرار داشت، تبدیل به جنبشی روحانی و جهانی شد. اعمال درباره مژده نجات، مأموریت و روح القدس است. این یک کتاب بیوگرافی درباره زندگی پتروس، یوحنا و حتی پولس رسول نیست، بلکه تمرکز آن بر انتشار پیغام عیسی است و روش‌های مهیجی که افراد یا آن را می‌پذیرفتند یا رد می‌کردند. کتاب اعمال در گذشته به عنوان اینکه کلیسای مسیحی چگونه باید عمل کند خوانده می‌شد. این قابل درک است، زیرا رهبران مسیحی امروز نیز می‌خواهند که خدمات خود را بر بنیادهای کتاب مقدسی بنا کنند. اما تنها برخی از قسمت‌های آن امکان پذیر است، زیرا لوقا این کتاب را به عنوان راهنمای زندگی کلیسایی و سیاست‌های کلیسایی ننوشته است. بله، درست است. در اعمال باب 2 ما تصویری از یک وقف سالم و روحانی را در بین ایمانداران شاهد هستیم. آیه 42 و در چند آیه بعد می‌بینیم که ایمانداران همه املاک و دارایی خود را می‌فروختند تا به دیگران بدهند. آنها هر روز در هیکل همدیگر را ملاقات می‌کردند یا اینکه با یکدیگر غذا می‌خوردند و هر روز مشارکت داشتند. آیات 45-46 کلیسای امروز جز به جز این الگوها را دنبال نمی کند. ما ماشین‌های خود را نمی فروشیم تا به دیگران بدهیم. هیکلی وجود ندارد که هر روز همدیگر را در آنجا ملاقات کنیم. هر روز زنگ خانه یکدیگر را نمی زنیم تا با هم غذا بخوریم. کتاب اعمال هم نمی گوید که این کارها در کلیساهایی که در آسیای صغیر روم و یونان تأسیس شد عیناً تکرار شد. اعمال به ما میگوید که چه اتفاقی افتاد. این اتفاق به ما نمیگوید که امروز باید چه اتفاقی بیفتد. هیچ ساختمان کلیسایی در کتاب اعمال وجود نداشت. پیانو، گیتار یا درامی برای پرستش وجود نداشت. در مورد نحوه تعمید ایمانداران نسل اول نمونه های متفاوتی وجود دارد و این متدهای تعمید گوناگون هستند. در نام عیسی، در نام پدر، پسر و روح القدس، قرار گرفتن همه بدن در آب، در یک زندان در فیلیپی و در صحرایی در مسیر غزه، ساختار رهبری کلیساهای اولیه در طول زمان تغییر کرد و ما تعریفی مشخص از اینکه چه مدت یک بار باید در کلیساهای خود عشای ربانی داشته باشیم را نداریم. اعمال لیستی از سیاست‌ها و فرمول‌ها نیست. اعمال کتابی شگفت انگیزتر است. روایتی از جنبش‌های پویا و غیر قابل پیش‌بینی روح خداوند در زمان رسولان که ما را آماده نگاه می‌دارد که امروز هم منتظر اعمال شگفت انگیز و غافلگیر کننده او باشیم. شاید در اینجا درسی برای ما وجود داشته باشد. حیات کلیسا همیشه از حضور و فعالیت روح خداوند سرچشمه می‌گیرد و در آن زمان است که ایمانداران بخشی از یک جنبش پویا می‌گردند. این به معنای کم کردن از اهمیت ساختار کلیسا نیست، بلکه این ساختار الگووار در اذهان ما باقی می‌ماند. شمار وقایعی که در کتاب اعمال گزارش شده ما را سردرگم می‌کند، اما هر کدام از آنها این ارزش را دارند که وقتی به آنها اختصاص دهیم و بر آنها تعمق کنیم. باید خود را به جای پولس بگذاریم وقتی که دنبال او هستند و او از شهری به شهر دیگر می گریزد، یا وقتی که کشتی شکسته می شود، یا 2 سال به خاطر تعلیم دادن در افاسوس می ماند و زحمت می کشد. باید تصور کنیم که بودن جای پتروس چه حسی به ما منتقل می کرد وقتی که در خواب به ما فرمان داده می شد وارد خانه کورنیلیوس شده و شاهد واقعی باور نکردنی باش که مژده نجات در بین امتها گسترش بیابد. برای درک مکانهای جغرافیایی این جنبش ها احتیاج داریم که در انتهای کتاب مقدس ما نقشه آن مکانها وجود داشته باشند. ساختار اعمال را می توان چنین خلاصه کرد: همیشه به سمت خارج، ابتدا در اورشلیم و سپس ریزش روح القدس در روز پنتیکاست و قوت یافتن رسولان. مژده نجات به وسیله کورنلیوس مرزها را در نوردیده و به سوی امتها سرازیر می شود. پتروس در خط مقدم و مرکزیت این بادها و طوفانها قرار دارد و سپس ایمان آوردن فریسی شروری به نام شاول که تبدیل به پولس رسول می شود. داستان با سفر بشارتی او ادامه می‌یابد که یکی پس از دیگری موانع از سر راه برداشته می‌شود تا نهایتاً مژده نجات به تخت پادشاهی امپراتوری روم می‌رسد. اناجیل مژده نجات را اعلام می‌کنند. اعمال مأموریت مژده نجات را به ما ارائه می‌دهد و امروز در قرن 21 ما هم شاهد چرخه اعلام، جفا، گسترش و تکرار آنها هستیم. مهم است که ایمانداران درک کنند که برای همین است که ما اینجا هستیم.